رقیق‌ترین، دقیق‌ترین، عمیق‌ترین معارف الهی و اسلامی است
و دعای توسل را قرائت و زمزمه می کنیم.
یک قوم و یک آینه و قرآن، یک رهبر و یک ملت و دلهای با ایمان، یک پرچم افلاکی و یک سرزمین خیرت، یک وحدت و جمهوری اسلامی ایران.
حالا که من در لشگر افسان قوم و سردارم، بگذار تا نسل اتش از خیمه بردارم.
نغمه خوان کربلاییم و نوکران حسین، در پویش سراسری نوگلان حسینی.
جگرم خون شده از غریبی حسین تو، خانه دل شده کربلای من خدا من.
نوای گرم شما دانش آموزان شنیده می شود.
شما دانش آموز عزیز می توانید برای مشارکت در پویش نوگلان حسینی، صوت مدیح سرای خود در رسای ارباب بیکفن و شهدای کربلا را از طریق پیام رسان شاد برای ما ارسال کنید.
من سبا ایمان و قربان و الفت.
برای ارسال وارد پیام رسان شاد شوید، در بخش رویداد نوگلان حسینی را انتخاب و صدای ضبط شده خود را به نشانی @ رادیو محرم ارسال کنید.
نغمه های حسینی شما از رادیو محرم پخش خواهد شد.
الچک مریض دستن پاک دامن من،
پویش نوگلان حسینی.
رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
سایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در رد گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده اهل معنویت باشیم، اهل یاد خدا باشیم، اهل گریه بر مصیبت‌های حضرات معصومین علیهم صلوات الله، مخصوصاً ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشیم، که حضرات معصومین علیهم صلوات الله تأکید بر گریه بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام دارن. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرماید: یا فاطمه، فاطمه جان، هر چشمی روز قیامت گریان است مگر اون چشمی که در مصیبت و عزای حسین گریه کرده باشد. اون چشم در قیامت خندانه و به نعمتهای بهشتی مژده داده میشه. باز در روایت هست که مولامون امام صادق علیه السلام فرمودند که یک سال تمام هر شب و روز بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام نوحه خوانی شد، همه عالم بر او گریه کردند و توصیه بر اشک و گریه بر ابا عبدالله الحسین. امام صادق به مسمع که اهل بصره هست میفرماید آیا بر حسین ابن علی گریه میکنی؟ او گفت بله آقا جان، گاهی یاد مصیبت‌های ابا عبدالله الحسین میفتم، عشق میریزم، بچه های من حال من رو میفهمند، دیگه غذا نمیتونم بخورم، گاهی زجه میزنم، گریه بلند میکنم. حضرت فرمودند رحمت خدا بر این گریه ها. خدا هممون رو اهل عشق بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار بده که عشق بر حضرات معصومین پاک کننده گناهان ماست انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید سپرد. نسیم
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله احمدی میانجی رحمت الله علیه اهل روزه بودند، خودشون روزه میخوندند و گریه میکردند. یکی از شاگردان ایشون میگه یه وقتی آیت الله احمدی میانجی رحمت الله علیه آمدند به من فرمودند سعی کنید روزه زیاد بخونید، روزه زیاد بخونید، جلسه روزه شرکت بکنید، خودتون هم بر امام حسین علیه السلام ذکر مصیبت کنید و گریه بکنید. نقل میکنن یه روزی به مناسبت ایام فاطمیه حضرت آیت الله احمدی میانجی رحمت الله علیه به یه جلسه دعوت شده بودن، به صورت نمادین یه در نیم سوخته ای رو اونجا قرار داده بودن. شون میگن وارد این جلسه که شدن، همین که چشم آیت الله احمدی میانجی به این در نیم سوخته افتاد، شروع کرد به گریه کردن، بی اختیار به شدت گریه میکرد. همه اهل جلسه هم از گریه او به گریه افتادن. اونقدر گریه بر او غلبه کرد که نتونست اون جلسه رو سخنرانی بکنه، اینقدر حالش منقلب شد. دلمون رو باید بدیم به عزای اهل بیت عصمت و طهارت و رقت قلب پیدا بکنیم، عشق بر حضرات معصومین علیهم صلوات الله بریزیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید مرتضای مرعشی نجفی که مدت 4 سال در قم اقامت داشت، ایشون برادر مرحوم آیت الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی هستند. اون 4 سالی که در قم بودن با مرحوم امام رحمت الله علیه خیلی حشر و نشر داشتند، همراه بودند، الفتی داشتند. خود ایشون نقل میکنه که من قم بودم، در مدرسه فیضی ساکن بودم، هر هفته جمعه ها تو حجرمون ما جلسه ذکر مصیبت حضرات معصومین علیهم صلوات الله و امام حسین میگرفتیم، دوستانمون میومدن شرکت میکردن، مرحوم امام هم که اون موقع طلبه جوانی بودن میومدن وظیفه پذیرایی از کسانی که تو این جلسه شرکت کردن رو به عهده میگرفتن، افتخار میکردن که تو این جلسه روزه امام رحمت الله علیه پذیرایی بکنن. تو این برنامه ها به مناسبتی از مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی رحمت الله علیه نقل کردیم که ایشون هر هفته منزل خودش روزه برقرار میکرد. خب آیت الله بود، استاد مسلم فقه و اصول در حوزه علمیه بود، هر هفته تو خونه خودش روزه برگزار میکرد، با افتخار کفش کسانی که تو این روزه شرکت کردند رو جفت میکرد و خودش پای سماور مینشست و چای میریخت و پذیرایی میکرد. جلسه روزه بگیریم تو خونه هامون، خونمون رو نورانی بکنیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ احمد مجتهدی تهرانی، جمله ایشون دارن میفرماید از خصوصیات استاد ما حاج شیخ علی اکبر برهان این بود که توسل به اهل بیت عصمت و طهارت رو یکی از لوازم معنوی طلاب میدونستن. گفتن لازمه طلبه هفته 1 شب روزه بخونه، گریه بکنه، خود ایشون هم چراغ رو خاموش میکرد و روزه میخوند، گریه میکرد. مرحوم مجتهدی تهرانی رحمت الله علیه فرموده بود علت موفقیت من همین مجالس توسل به ابا عبدالله الحسینه. می نشست، عشق می ریخت، گریه می کرد، سینه زنی می کرد و با این سینه زنی رشد می کردند و بالا می رفتند. نقل می کنند در احوالات مرحوم حاجی عبدالکریم حائری شیرازی مقید بودند هفته یک بار سر درسشون یک کسی روزخانی بکنه که این برکت روزخانی اون رو بالا می بره و رشد می ده طلبه ها رو. و در ایام محرم و صفر دسته سینه زنی راه می انداختند. طلبه های محترم در حوزه علمیه قم پیشاپیش اونها مراجع مثل مرحوم آیت الله العظما حائری رحمت الله علیه بر سر و سینه می زدن در مصیبت ابا عبدالله الحسین و همین گریه و عشق اونها رو بالا می بره و رشد می ده. خدا هممون رو جزء گریه کنندگان بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار بده انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ودایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
الله، اینجا قم است.
الله،
رادیو معارف.
الله الله،
لا اله غیر از الله که دلپذیر است.
الله الله،
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقین.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب نشان حسن نوشته لیلا مهدوی. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی ماکان رضایی پور. بازیگران امیر عباس توفیقی، معصومه عزیز محمدی، ماکان رضایی پور. صدا بردار رامین آریاشکوه. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب نشان حسن در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نشان حسن داستانی جذاب و روایتی تاثیرگذار از زندگی فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام و حضور اون بزرگواران در واقعه کربلا است. نویسنده در این اثر ضمن بهره گیری از منابع تاریخی از عنصر خیال هم بهره گرفته و به سراغ روضه مشهور از کربلا رفته، جایی که آینه ها به پای خورشید میافتن و عطر حضور امام حسن مجتبی در دشت پراکنده میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که کاروان امام حسین علیه السلام از مدینه به سمت مکه حرکت کرد. خانواده امام حسن مجتبی علیه السلام هم در این سفر همراه امام رفتن. و حالا ادامه روایت کتاب نشان حسن در قسمت هفتم. کاروان امام در صحرا پیش می رفت. کمی که گذشت کاروان به محلی به اسم ذوالحلیفه رسید، جایی وسط نخلستانهای وسیع حجاز با چند درخت قدیمی. کاروان کنار نخلستان ایستاد. حسن از اسب پیاده شد و به سمت برادرش قاسم رفت. بعد به جایی اشاره کرد و گفت
نگاه کن قاسم، آنجا مسجد شجره است، جایی که جدمان رسول خدا هنگام تمتع و عمرهای مفرده در آن احرامی بستند.
قاسم از اسب پیاده شد، بعد افسار اسبش رو دنبال خودش کشید و به شاخه درختی بست. اطراف مسجد خلوت بود و جز کاروان امام کاروان دیگه‌ای دیده نمی‌شد. قاسم همینطور که همراه برادرش حسن به سمت مسجد می‌رفت گفت
چقدر برای دیدن خانه خدا و سعی میان صفا و مروه بیتابم.
من نیز مانند تو انتظار میکشم قاسم، اما راستش را بخواهی پیچیدگی وضعیت کنونی و در خطر بودن جان عمویمان نمیگذارد با آسودگی به حج گذاردن بیاندیشیم.
قاسم و حسن به آستانه مسجد رسیدند. برخلاف انتظارشون دیوارهای مسجد خشتی نبود و از دیوارهای سنگیش معلوم بود که بازسازی شده. مسجد بزرگ بود و اطراف اون چند چاه سنگی دیده میشد. نخلستانهای بزرگ دور تا دور مسجد رو احاطه کرده بود. حسن به درختی اشاره کرد و پرسید:
قاسم، آن درخت را میبینی؟
قاسم به سمتی که برادرش حسن اشاره کرده بود نگاه کرد و درختی کهنسال و دید که شاخه هاش به زمین رسیده بود. با اینکه ریشه های درخت کمی از خاک بیرون زده بود، استوار و محکم سر جای خودش ایستاده بود. حسن گفت:
نام این درخت سمره است. وقتی رسول خدا برای معاهده حدیبیه به مکه رفت، همینجا احرام بست.
پس برای همین است که مسجد ذوالحلیفه را مسجد شجره میگویند.
آری، به خاطر این درخت است. از آبار علی هم که با خبری؟
آری برادر، آبار علی چاهای آبی است که جدمان علی مرتضی برای زائران بیت الله حفر کردند. چاهایی با دیواری سنگی و نزدیک به هم.
قاسم و حسن مشغول صحبت بودند که عده‌ای از کاروانیان به سمت مسجد رفتند. قاسم بین جمع دنبال مادرش گشت. نفیله همراه دو پسرش عمرو و عبدالله پیش می رفت. قاسم با دیدن اون خیالش راحت شد و رو به برادرش حسن گفت:
آبار علی و ذوالحلیفه گویا خانه پدری است.
نیکو گفتی قاسم جان، اما نیکوتران است که بدانی خانه پدری کعبه است، مکانی که جدمان علی مرتضی در آن متولد شد.
حسن و قاسم به سمت یکی از چاه ها رفتند. کنار هر چاه چند دلو بود. جوی های باریک هم مثل شیارهایی کنار هر چاه ساخته شده بود تا آب از اونا رد بشه. همه شیارها به هم وصل بود تا مردمی که میخوان وضو بگیرن یا از آب استفاده کنن به راحتی این کارو انجام بدن. حسن دستارش رو از سرش برداشت و گوشه ای گذاشت. بعد آستینای لباسش رو بالا زد و کنار یکی از جوی ها نشست و مشتی آب به صورتش زد. قاسم هم نشست و به صورتش آب پاشید. در فاصله کمی از مسجد چادرهایی برای محرم شدن برپا بود. چند نفری که برای محرم شدن به مسجد شجره اومده بودند با تعجب به کاروان امام نگاه و پچپچ می‌کردند. با دیدن اونا قاسم رو به برادرش حسن کرد و گفت:
شاید اینان عمویمان ابا عبدالله را شناخته باشند.
از چه رو چون این سخنی میگویی قاسم؟
از اشارهشان به این سو و آهسته حرف زدنشان.
ممکن است شناخته باشند، اما اینجا میقات است قاسم جان. کسی که به میقات آمده جان و دلش را پاک می کند و احرام می بندد. نگاهش به سوی آسمان است و هدفش حج ابراهیمی. دلت را صاف کن و نگران نباش.
کاش من هم بتوانم حج ابراهیمی به جای آورم.
حسن دستش رو شونه قاسم گذاشت و گفت:
پدرمان به اندازه سالهای عمر من پیاده به حج رفته است. در سفر حج هم جسم باید طاهر باشد، هم روح تطهیر شود قاسم جان. تا جان و روح زلال نشود، مناسک تنها راهی به عرش نخواهد برد.
حسن اینو گفت و به سمت مسجد رفت. قاسم هم وضو گرفت و به سمت مسجد شجره راه افتاد. فضای مسجد شجره پر از آرامش بود. بوی عود مکی مشام جان رو نوازش میداد. همه ی اهل کاروان وضو گرفته بودن و آروم آروم وارد مسجد می شدن. قاسم یاد برادرش زید افتاد و با خودش گفت:
چقدر جای زید خالی است. اکنون او در خانه بدون حضور ما چه می کند؟ زید هنگام ودا مدام قطره‌های اشکی را که می‌خواست از چشمانش فرو بریزد کنار می‌زد و می‌گفت: در اولین فرصت که بتوانم در مکه به دیدارتان خواهم آمد.
قاسم با این فکر کنار برادرش حسن به نماز ایستاد. کنار اونا عمرو و عبدالله هم به نماز ایستادن. بعد از نماز عمرو سرش رو به گوش قاسم نزدیک کرد و گفت:
سخنان جدیدی درباره عمویمان ابا عبدالله شنیدم قاسم.
خیر است امر، چه شنیده ای؟
ابا عبدالله پیش از ترک مدینه وصیت‌نامه خود را به دیگر عمویمان محمد حنفیه سپرده است.
از کجا فهمیدی امر؟
تو اصلا که از پیش رفتید من در کنار علی اوزد بودم، از او شنیدم.
با شنیدن این حرف قاسم تو فکر رفت.
به همان اندازه که وصیت عمویم حسین تنم را لرزاند، وصیت ایشان نیز ذهنم را درگیر کرده است. عمویم محمد حنفیه از دیگر عموهایم بزرگتر است، اما آن کسی که همیشه کنار ابا عبدالله است عمویم عباس است. مثل دست راست او، شاید هم نزدیکتر.
قاسم تو فکر بود که با صدای برادرش امر به خودش اومد.
ابا عبدالله به عمویمان محمد حنفیه فرموده است که من تصمیم دارم به مکه بروم و در این سفر خودم، برادرانم، برادرزاده‌هایم و شیعیانم را آماده کردم، آنانی را که رأی و نظرشان همانند من است. اما تو برادر مانعی ندارد که در مدینه بمانی و از جانب من مراقب اوضاع باشی و چیزی از کارهای امویان را از من مخفی نکنی.
با شنیدن این حرف قاسم دوباره تو فکر رفت. کمی که گذشت ساربان خبر داد که به زودی کاروان راه میفته. همه بلند شدن، فرصت زیادی نبود و باید زود محرم میشدن. اهالی کاروان از اینکه کنار امام حسین محرم میشدن خوشحال بودن. دیگه از اون نگرانی و تشویشی که موقع بیرون اومدن از مدینه به چهرهاشون نشسته بود نشونی نبود. نجوای لبیک بر زبان کاروانیان جاری شده و فضای مسجد شجره و آبار علی رو ملکوتی تر کرده بود. آرامش دلپذیری تو چهره همه موج میزد. کاروان دوباره به راه افتاد. صدای لبیک همه جا پیچیده بود. کاروان به سمت مکه پیش میرفت. کاروان بالای تپه ای ایستاده بود. قاسم از اسب پیاده شد و همینطور که به سمت عموی بزرگوارش امام حسین می رفت زیر لب گفت:
بیتابم، بیتاب دیدن حال عمویم ابا عبدالله انگام دیدن مسجد الحرام و خانه خدا.
باد تندی از سوی کوههای مکه می وزید. مردان کاروان به سمت امام رفت و دور اون بزرگوار جمع شده بودن. حضرت رو به اونا کردن و فرمودن:
چون به سوی شهر مدین روی نهاد، گفت: امید است پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند.
حرف امام قاسم رو تو فکر برد.
عمویم ابا عبدالله باز هم آیه ای را که در وصف حال موسای نبی تلاوت کردند. چه سری در میان است و چرا از همان ابتدایی که قرار به هجرت شد عمویم حسین در سخنانش نام موسای نبی را برد و اکنون نیز آیاتی را تلاوت کرد که درباره موسی و رسم و حال اوست؟
قاسم با این فکر به سمت مسجد الحرام رفت. هر قدمی که برمی‌داشت حس می‌کرد نبضش تندتر می‌زنه. از دور مسجد الحرام و کعبه پیدا بود. نزدیک کعبه که رسید چشماشو بست، بعد سرشو بلند کرد و نفس عمیقی کشید و در حالی که لبیک می‌گفت چشماشو باز کرد. کعبه مقابلش بود. قاسم از دیدن شکوه و جلال کعبه زبونش بند اومده بود. چند بار پلک زد تا اشکاش بریزه و بتونه خوب نگاه کنه. مبهوت سر جاش ایستاده بود و نمیتونست تکون بخوره. تو حال خودش بود که گرمای دستی رو شونش حس کرد. برگشت و نگاهش تو نگاه برادرش حسن گره خورد. چشمای حسن هم غرق اشک بود. قاسم دنبال برادرانش حسن و عمر پیش رفت و طواف رو از مقام ابراهیم شروع کرد. بعد از 7 دور طواف نوبت سعی بین صفا و مروه رسید. گلوی قاسم از تشنگی خشک شده بود. لبهای برادرش عبدالله هم از تشنگی به سفیدی میزد. هر دو هر ولکنان دنبال حسن و عمر رفتن. عرق از پیشونشون میری. قاسم مدام با نگاهش دنبال عموی بزرگوارش امام حسین میگشت. میخواست طواف و زیارت و راز و نیاز حضرت رو ببینه، اما هرچی میگشت امام رو نمیدید. قاسم بعد از طواف و نماز و تقصیر از شدت خستگی رو زمین نشست و به کعبه خیره شد. تو حال خودش بود که از دور صدای همهمه شنید. از جا پرید و به سمت جایی رفت که صدای همهمه می اومد. عده‌ای با دیدن امام حسین دور اون بزرگوار حلقه زده بودن. آروم آروم همه زائرانی که تو مسجد الحرام بودن دور امام جمع شدن. مردم با خوشحالی به امام خوش آمد می گفتن و هر کسی از اون بزرگوار می خواست که حضرت مهمون اون باشه. امام با مهربانی از همه تشکر کردند. کمی که گذشت به دستور امام قافله به سمت یکی از بلندی‌های مکه راه افتاد. خستگی 5 روز سفر از مدینه به مکه و تشنگی و گرسنگی همه را بیتاب کرده بود. مدتی بعد قافله کنار خونه عباس بن عبدالمطلب یکی از بزرگان بنی هاشم ایستاد. میزبان عبدالله پسر عباس بود. اون مقابل خونه منتظر ایستاده بود. لباسی فاخر داشت با محاسنی جوگندمی. با استقبال گرم عبدالله ابن عباس امام و همراهانشون وارد خونه شدن. خونه حیاتی بزرگ داشت و دور تا دورش حجره های زیادی بود. از گوشه حیات پلکانی به طبقه دوم خونه راه داشت. خیلی زود حیات پر از جمعیت شد. زنان بر سر دیگهای غذا ایستاد و غلامان در رفت آمد بودند. بوی عود و اسپند تو فضا پیچیده بود. مردم گروه گروه برای دیدن امام به خونه عبدالله ابن عباس می اومدن. صدای همهمه از حیات بلند بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب نشان حسن، خدا نگهدار.
نام خدا. سلام، امیر مهدی دوستم دیشب میگفت حاجی آیا میتونم ماهیانه مبلغ 50 یا 100 هزار تومان به عنوان رد مظالم جهت عمران و آبادی مناطق محروم به گروه های جهادی بدم؟ من مقلد حضرت آقا هستم و فتوای ایشون رو میخواستم بدونم. گفتم امیر مهدی خان، به فتوای رهبری نمیتونی این کار رو انجام بدی. چرا؟ چون ایشون درباره سوال شما فرمودن که اگه بخواید پولی که پرداخت میکنید به عنوان رد مظالم محسوب بشه، باید پول رو از طرف کسایی که به اونها بدهکار هستید و دسترسی بهشون ندارید به فقرا صدقه بدید. پس کسانی که مبالغی به عنوان رد مظالم به گردنشون هست، حتما باید اون رو به دست فقرا برسونند. ارادتمند.
شبتون بخیر باشه. از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت همراه شما خوبان هستیم و برنامه‌ای که شنیدید برنامه کوتاهی با نام آیا می‌دانستید که احکام شرعی کاربردی رو درش بیان میکنن همکاران من. خب خیلی ممنونیم از اینکه این موج 96 مگاهرتز رو برای شنیدن انتخاب کردید. آقا امام حسین علیه السلام میفرمایند هر کس خداوند را آنطور که حق پرستش اوست بپرستد، خداوند متعال از فیض خود بالاتر از آرزوها و کفایت بنده به او ارزانی میدارد. جانم به فداتون، صلى الله عليك يا ابا عبد الله الحسن.
الخد التريب سلام الله على الشيب الخضيب، سلام الله على الخد التريب سلام الله على الشيب الخضيب، ريحانة الرسول ريحانة الرسول ومهجة البتول، روضة هاشم صارت بلقاع، وشلون يتغير هالحال؟ هدمت بالطف دار الهادي، ما ظلت غير أطلع أرضي.
خدا رو شکر میکنیم هم در ابتدای این نوبت پخش و هم در دقایق پایانیش متبرک شد لحظاتمون به ذکر نام آقا امام حسین علیه السلام. و ما آخرین برنامه این نوبت پخش با نام برکرانه فرات رو تقدیم شما خوبان میکنیم و هضم میبریم از صحبت ارزشمند و کلام ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی در این برنامه که در مورد نهضت حسینی صحبت خواهند کرد. آقای مهدی کاظمی